ساعت 11 شب در تهران. خوش آمدید به ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا.
این پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
با برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران، همچنان با پوشش خبری رادیو فردا درباره انتخابات و تحلیل ها و گمان زنی های پیش رو همراه هستید. اجازه بدید که با همکارم احسان مهرابی آخرین خبرها رو در همین زمینه مرور کنیم. احسان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که همه خبرها رو در تصرف خودش داره، انتخابات شوراها و میان دوره مجلس هم در 4 حوزه انتخابی برگزار شد. اما حالا شوراها که خیلی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری زارن قرار گرفته، از میان دوره هم که تقریبا خبری خیلی خیلی محدود خبرها، میتونی برام بگی از نتایج این انتخابات چه گزارشی منتشر شده؟
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ها منتشر کردن، در حوزه مراغه و عجبشیر علی جلیلی شیشوانی به مجلس راه پیدا کرده که رسانه ها وبسایت ها اعلام کردن که تمایلات اصلاح طلبانه داشته نزدیک به گروه های اصلاح طلب بوده. در حوزه انتخابی اهر و حریص هم بیت الله عبداللهی به مجلس راه پیدا کرده که آقای عبداللهی هم گرایش اصلاح طلب داره. در حوزه بندر لنگه، بستک و پارسیان هم ناصر شریفی نماینده شده که آقای شریفی اصولگرا هست. درباره میان دوره اصفهان که بعد از ابطال آرای مینو خالقی برگزار میشه، خبرها هنوز خبرهای نهایی و رسمی نیست و وبسایت ها بیشتر اعلام کردن که وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان که مجید موسویان احمد آبادی که از چهره اصلاح طلب بوده به مجلس راه پیدا کرده. در این دوره حسن کامران نماینده چند دوره مجلس که از چهره اصولگرا بود هم نامزد بود، ولی فعلا خبری که رسانه های اصلاح طلب اعلام کردن آقای موسویان پیروز شده، ولی این خبر هنوز از سوی خبرگزاری رسمی یا وزارت کشور تایید نشده. در انتخابات شوراها بیشتر الان شهرهای کوچیک نتیجهش مشخص شده که خب در بعضی از شهرها اصلاح طلبان برنده شدن، در بعضی از شهرها ترکیبی از دو گروه هست. خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که از نتایج شمارش 1611 صندوق انتخابات در شهر تهران، لیست مورد حمایت اصلاح طلبان بیشترین آرا رو به خودش اختصاص داده و محسن هاشمی نفر اول هست و احمد مسجد جامعی نفر دوم. اعلام شده بعد از این فهرست اصولگراها هست که مهدی چمران نفر اول اون فهرست هست. بر اساس گزارش که ایلنا داده، اگه همین روند ادامه پیدا بکنه و تغییر نکنه، اصلاح طلبان تمام کرسی ها رو کسب میکنن و برخی از چهرهایی هم که حالا در این دوره عضو شورای شهر بودن ولی در فهرست اصلاح طلبان نبودن، هم بعد از فهرست اصولگرایان هستن.
ما البته انتخابات شوراها رو، تحلیل نتایج رو که تا به حال منتشر شده در مجله نیمه شب رادیو فردا هم پیگیری خواهیم کرد. علاقمندان میتونن اون مجله رو گوش بکنن. اما اصلا انتخابات تموم شده ولی بعضی از حاشیه ها هنوز ادامه داره، مثل حاشیه های وبسایت های ثبت نام بیکاران. وزارت کار هم یک در واقع وبسایتی رو انداخته بود که اون هم ظاهرا فیلتر شده. دلیل فیلتر شدن این وبسایت که وبسایت یک وزارتخونه است چیست؟
در دوره انتخابات آقای قالیباف نامزد انتخابات وبسایتی رو انداخته بود و از افراد جویای کار خواسته بود که در این وبسایت ثبت نام کنن. مقامات دولت اعلام کرده بودند که این کار غیرقانونی هست، چون مشخص نیست که اطلاعات این افراد را به چه شکل نگهداری میشه و همینطور یک نامزد که یک نهاد قانونی نیست نمیتونه اقدام به راه اندازی سایتی بکنه که در اون اطلاعات افراد گردآوری میشه. در نهایت این وبسایت مسدود شد که ابتدا گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که از دسترس خارج شده چون امکانات فنی مناسبی نداشته. بعد آقای قالیباف اعلام کرد که بر اساس شکایت مقامات دولت این وبسایت فیلتر شده. مقامات دولت هم اعلام کردن که فیلتر شدن وبسایت ربطی به اونها نداشته و کمیسیون نظارت بر انتخابات این کار را انجام داده. امروز هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانیه اعلام کرده که قوه قضاییه وبسایت کارورزی رو که این وزارتخونه برای افراد جویای کار تدارک دیده بود فیلتر کرده. این وزارتخونه اعلام کرده که البته این موضوع را پیگیری میکنه و در حال تلاش هست که این مشکل رفع بشه. وزارت کار گفته بود که قوه قضاییه این وبسایت ها فیلتر کرده و به این وزارتخونه هم اطلاعی نداده. اما معاون دادستان تهران آقای خرم‌آبادی اعلام کرده که این فیلتر شدن این وبسایت با توسط حکم قضایی مستقیم نبوده، بلکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسئولیت فیلتر شدن برخی وبسایت ها رو داره، یعنی درباره فیلتر شدن وبسایت ها تصمیم میگیره، این کار رو انجام داده و گفته که این اقدام مصداق تکمی در آرا بوده و وزارت کار بعد از اون که وبسایت آقای قالیباف فیلتر شده نباید این سریعاً این وبسایت را راه اندازی می‌کرده. در بیانیه وزارت کارم اعلام شده بود که این وبسایت با شکایت آقای قالیباف فیلتر شده. در دوره انتخابات هم آقای قالیباف و وزارت کار هر دو رو متهم می‌کردن که طرح‌ها رو در واقع از هم کپی کردن، یعنی اول وزیر کار یک صحبتی درباره طرحی برای افراد جویای کار خبر داده بود، بعد آقای قالیباف طرحش را اعلام کرد و این مناقشه در دوره انتخابات همواره وجود داشت، خصوصا اینکه آقای قالیباف و آقای رئیسی میگفتن 5 یا 6 میلیون شغل ایجاد میکنن و مقامات دولت میگفتن این کار نشدنیه.
درسته. آقای رئیسی هم مثلا بیانیه‌ای منتشر کرده، نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در این انتخابات پیروز نشد، و در این بیانیه هم حالا از بدخلاقی انتخاباتی صحبت کرده آقای رئیسی و به طور مشخص از تخلفات آشکار حرف زده. به چه موضوعات مهمی اشاره کرده احسان آقای رئیسی در بیانیه که بعد از پذیرش شکست داده؟
آقای رئیسی به آقای روحانی تبریک نگفته، حالا برخلاف یک روال معمول هست که نامزدهای شکست خورده به نامزد پیروز را خطاب قرار میدن و تبریک میگن. آقای رئیسی آقای روحانی رو خطاب قرار نداده و از سوی دیگه اعلام کرده که تخلفاتی که به گفته آقای رئیسی آشکار بوده را از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنه. البته آقای رئیسی اشاره‌ای نکرده که این تخلفات چه مواردی بوده. روز جمعه طرفداران آقای رئیسی و اعضای ستادش اعتراض میکردن به اینکه به حوزه‌های انتخابیه‌ای که در اونها امکان رأی آوردن آقای رئیسی بیشتر بوده، به طور مثال حوزه‌های انتخابیه محروم به تعبیر اونها، تعرفه به اندازه کافی ارسال نشده که آقای رئیسی که ستاد انتخابات اعلام کرده بود که ارسال میشه. آقای رئیسی همینطور در این صحبتشون گفتن که این رأیی که آوردن یک سرمایه مهم و پشتوانه عظیم هست به تعبیر آقای رئیسی، که اون را در جهت مبارزه با فساد و تبعیض و تحکیم ارزش‌های انقلاب به کار خواهد گرفت. این تعبیری بود که آقای رئیسی به کار برد.
سپاسگزارم احسان مهرابی. ما پرسش‌های بیشتری هم داشتیم از جمله در مورد حضور حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، ولی فرصتمون محدود هست. در این بخش از برنامه فرصت خیلی کوتاهی داریم که به تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا بپردازیم. تماس‌های زیادی داشتید با ما که همکاران بخشی از این تماس‌ها را آماده کردن برای پخش.
سلام بر شما. اینجا مشهد، قاسم آباد، بولوار فلاحی، عده زیادی اینجا جمع شدن و دارن جشن میگیرن. بیشتر هم میگن شهرمون پس گرفتیم بالاخره.
اگر واقعا میزان رأی مردم است، رهبر حکومت باید با تمام قدرتش همگام و هم نظر با رئیس جمهور یا در واقع اکثریت مردم ایران شود. آقای رهبر حکومت اسلامی، مردم از فقر و از شعارهای خشن خسته شدند. بیایید از این به بعد با لبخند و صحبتهای زیبا آرامش را به جامعه برگردانید.
آقای روحانی بعد از اینکه با رأی بالای انتخاب شدن اولین سخنرانی رو فرمودن، سخنرانی بسیار قرا و بسیار فصیح و بلیغ بود به قول آخوندها، ولی یک مسئله هست که بین خواستن و توانستن فرق هست. ممکنه ایشون بخوان خیلی کارا انجام بدن ولی شاید نتونن. علتش اینه که حرف اول رو بر طبق قانون اساسی رهبری میزنن، چون تمام اهرم‌های قدرت در دست ایشونه. اگر فشارهای بین المللی باعث بشه که ایشون یه تجدید نظری در این مسائلی که زیاد روش اصرار دارن، مثل صدور انقلاب و انقلابی بودن و غیره، اونها باعث بشه که ایشون احساس خطر کنن، خب با آقای روحانی هم میدان میدن که یه مقداری کارهای بهتری بکنه. اگر نه وضعیت به همون شکل خواهد بود، کما این که همین نرمش قهرمانانه در اثر واقعا فشار تحریم ها بود. الان آقای ترامپ اومده، شرایط منطقه جور دیگری شده. اگر احساس کنن که دیگه نمیشه خیلی تازون به قول معروف، خب با آقای روحانی اجازه میدن که قدمای ورداره، و الا در همون حد امور جاری کشور، پرداخت حقوق و عرض کنم که گرفتن مالیات و این مسائل، ایشون بیشتر نمیتونن برن. دوباره ممکنه کارگرها شلاق بخورن، دوباره به خونه مردم میریزن و و و.
ساعت 11:10 شب هست در تهران. با ما همراه هستید با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. در ادامه برنامه میزبان حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی، و احمد باطبی، فعال سیاسی هستیم. من خوش آمد میگم به همه شما آقایون. اجازه بدید بحث رو با آقای کاظمیان آغاز بکنیم که اینجا در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه من هستن. آقای کاظمیان، در دولت آقای روحانی شاهد این بودیم که منشور حقوق بشر تدوین شد. این حال خیلی ها انتقاد داشتند که صرف تدوین این منشور نمیتونه وضعیت حقوق بشر رو در ایران تغییر بده و مفاد این منشور اشکالاتی داره. به نظرتون رأی که حالا آقای روحانی در دولت 11 آغاز کرد و این پیروزی که در دولت تازه به دست آورده، تا چه حد میتونه تامین کننده مطالبات حقوق بشری مردم باشه؟
منشوری که تدوین شد و نهایی شد، یکی از وعده های دولت اول روحانی بود. خب خوشبختانه این متحقق شد، اما اینکه به چه میزان این اجرا بشه، یا به تعبیری که آقای رئیسی در نقدهای خودش ابراز کرد، خب فقط یک متن مکتوب هست، این پرسش مهمیه. خوشبختانه آقای روحانی در سخنرانی های تبلیغاتی خودش، به ویژه در سخنرانی که در استادیوم آزادی تهران داشت، در اونجا به صراحت تاکید کرد که من در پی تحقق این منشور خواهم بود، و قول داد که اون رو بتونه متحقق کنه. خب قطعا کار آسونی در پی نخواهد داشت آقای روحانی. اگر بخوایم بگیم که این منشور حقوق شهروندی به تعبیری بازخوانی فصل سوم قانون اساسی هستش، که بسیاری از اصول اون متاسفانه توسط نهادهای امنیتی در قضایی داره نقض میشه، و طبیعتا آقای روحانی کار آسانی در پیش نداره، به ویژه با توجه به چالشی که شدت گرفت در انتخابات اخیر بین آقای روحانی و اردوگاه مقابل، از جمله نهادهای امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه و بازوهای قضایی اونها. اگر آقای روحانی بتونه با استفاده از پتانسیلی که قوه مجریه داره، به ویژه امکانات وزارت اطلاعات، تا حدودی وزارت دادگستری و وزارت کشور، بتونه امداد رسانی کنه به جامعه مدنی و به حد امکان خودش پاسداشت حقوق شهروندی رو متبلور کنه، من فهم کنم شاید با کمک نیروهای فعال در جامعه مدنی بتونه این روند رو تسریع ببخشه. اما اگر مثل 4 سال پیش بخواد وزارت اطلاعات خودش بشه یکی از موانع تحقق حقوق اساسی شهروندان، اون وقت واقعا پرسش و ابهام در این رابطه کم نخواهد.
اجازه بدین من این پرسش رو با آقای نایب هاشم هم مطرح کنم. آقای نایب هاشم، صحبت آقای کاظمیان رو شنیدید. به چالشی که شدت گرفت میان آقای روحانی و جناح مخالف او در انتخابات اشاره کردن. به نظر شما پیروزی آقای روحانی تا چه حد میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک بکنه؟
ببینید، در مورد همین منشور حقوق شهروندی صحبت شد. خب ما شاهد هستیم، در خلال صحبت آقای کاظمیان هم بود، در واقع یه مقدار بست داده شده یه فصل سوم قانون اساسی هست. مسئله دیگری هم در اون مطرح شده، و به هر حال بندهای از قانون اساسی رو میشه گفت که این مقدار تدقیق شده، این مقدار به امروزین شده، ولی که واقعیت اینه که مجموعه موانعی که چند ده سال مانع این شده که فصل سوم قانون اساسی اجرا بشه و سایر بندهایی که به حقوق ملت اشاره داره، کماکان وجود داره، و اختیارات، امکانات رئیس جمهور در این رابطه که بتونه کار رو تغییری بده خیلی زیاد نیست. نه آقای خاتمی توانست اقدامی در این جهت چندان بکنه، آقای رفسنجانی خیلی هم شاید معتقد به این مسئله نبود، در یه حد ناچیزی او هم نتوانست، آقای موسوی قولش رو داد و به جایی نرسید، و نهایتا آقای روحانی هم در این 4 سال کار خاصی نکرده. حد اکثر اینه که در اواخر در واقع دوران خودش، هرچند که چند سال پیش پیشنویس اولیه رو داد، در روزی که قرار بود منشور قرار بود در قطعنامه در سازمان ملل تصویب بشه برای نقض حقوق بشر در اون روز ارائه داد به جهان یا به جامعه و در هم